أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين. الله خير الناصر ومعين. والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. اللهم دائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. با عرض سلام و ادب محضر دوستان عزیز به اصل آغاز میکنیم. بحث ما درباره ثمرات بحث از صحیحین و اعمی یا صحیح و اعم، اینکه آیا الفاظ عبادات وضع برای صحیح شدن یا برای اعم، این مسئله چه ثمره‌ای داره. عرض کردیم ثمرات متعدد برای این بحث مطرح کردن در کتاب‌های اصولی، ولی آخوند در کفایه سلام علیکم سه ثمره رو ذکر میکنه که میگه این بحث که به تفصیل بهش میپردازیم و برخی از اصولیون خیلی خیلی مفصلتر مثل مرحوم آخوند در مطارح الانظار، مرحوم شیخ در مطارح الانظار خیلی به تفصیل پرداخته، میفهمن ثمره داره. سه تا ثمره رو ذکر کردن. ثمره اول که مهمتر بود دیروز گفته شد که ثمرهشون در تمسک یا عدم تمسک به اطلاق خطاب ظاهر میشه. اگه مثلا صحیح باشه خب نمیتونه به اطلاق خطاب تمسک کنه، اگر اعمی باشه میتونه به اطلاق خطاب تمسک کنه. دیگه تکرار نمیکنم بحث دیروز را. امروز هم دو ثمره دیگر ذکر میکنن. اون را از کسی آخوند نقل نکرد ولو گفته بودن، شیخ هم داره دیگران هم دارن، ولی این را میفرماد همچون که گفتن چون قبول نداره میخواد رد کنه اینها رو به عنوان ثمره نمیپذیره، میفرماد همچون که دیگران گفتن. مرحوم میرزای قومی در کتاب قوانین یکی از ثمرات این بحث را که ما صحیحی باشیم یا اعمی این گونه ذکر میکنن، میفرماید خب اگر خطاب ما مجمل باشه، یعنی دلالتش واضح نباشه، بر چی دلالت میکنه؟ یا مهمل باشه، اصلا خود گوینده نمیخواسته بیان کنه، مهمل گفته، سربسته گفته، به هر حال در موارد اجمال خطاب یا اهمال خطاب نه صحیحی و نه اعمی هیچ کدوم نمیتونن به اطلاق خطاب تمسک کنن، اینا نمیتونن به اطلاق خطاب تمسک کنن، باید بیان سراغ اصول عملیه. در اصول عملیه چیکار میکنن؟ خلاصه حرفشون اینه در موقعی که اون جایی که اون شما بیارید این اجمال خطاب رو و اهمال خطاب رو نگید با حرف دیروز منافات داره که گفتیم اعمی میتونه به اطلاق تمسک کنه اگر در جایی که شک داشته باشه، اینجا میگه جایی که مثلا شک در رکن نباشه. خب اگه شک در رکن باشه اعمی هم نمیتونست دیگه به اطلاق تمسک کنه، باید میان سراغ اصول عملیه. یعنی جایی که دلیل لفظی از کار میفته میان سراغ اصول عملیه. اینجا هم بازم تفاوت ظاهر میشه، یعنی جایی که هر دو میان سراغ اصول عملیه باز هم میبینیم صحیحی ها به اصالت احتیاط و اشتغال تمسک میکنن، یعنی در چون که بین اقل و اکثر ارتباطیه اینو باید اتیان اکثر کنن، ولی اعمی ها به اصالت براءت تمسک میکنن و اکتفا میکنن به اتیان اقل. شک دارن که مثلا این نماز 10 جز داره یا 9 جز، فرض کنید شک بین این هست، موقع ادله کارایی نداشته باشن از اطلاق خطاب نتونن استفاده کنن، صحیحی بنابر احتیاط میگذاره میگه 10 جز رو باید به جا بیاری، ولی اعمی اکتفا میکنه به اقل 9 جز کافیه. چرا صحیحی باید احتیاط کنه؟ چون که شکش در محصل عنوانه. اینو دیگه آخوند بیان نکرده، در ضمن بس معلومه به این داره استناد میکنه. شک در محصل عنوانه. صحیحی نمیدونه که نماز به این دایره‌ای که 9 جز توشه اطلاق میشه یا به اون دایره 10 جزئیه اطلاق میشه، نمیدونه. شک داره که آیا این جزئی هم که در شک داره جزء عنوان صلات هست، مسمی رو تحقق میبخشه یا نه. شک در محصل عنوان داره که اصلا صدق الاسم کنه، نماز به چی میگن. موقع شک در صدق اسم شد یا شک در محصل عنوان شد جای احتیاطه، باید احتیاط کنیم، لذا اکثر رو باید به جا بیارم. اما براعتی نه، صدق الاسم که در اعمی صدق الاسمش میگود که نماز فاسد، هر طوری نماز بخونه میشه فاسد، صدق میکنه. شک در صدق الاسم نداره، شک در محصل عنوان نیست. برای اعمی گویا شک در امر زائده، میگه این که نماز فاسد نیست، حالا زائده بر این هم چیزی شرطی یا نه، خب برایت اجرا میکنه. درست شد اما سمره را، این حرف میرزای قومی بود، اینطوری سمره رو بیان کرد. آخر میفرماد نه، این درست نیست، این سمره این بس نمیتونه باشه. مسئله براءت یا احتیاط در اقل و اکثر ارتباطی که شما خواستی بگی صحیحی احتیاطیه در اقل و اکثر ارتباطی، اگه اعمی باشیم براءتی هستیم در اقل و اکثر ارتباطی. میفرماد نه، براءت یا احتیاط در اقل و اکثر ارتباطی ربطی به صحیح و اعمی نداره، اون دلیل دیگری داره، جای خودش انشاءالله بیان خواهیم کرد، ربطی نداره. لذا شاهد بین، نشون به این نشون که مشهور و خدا آخوند علی رغم اینکه صحیحیان در الفاظ عبادات، مشهور اصولیان صحیحیان، اما در باب اقل و اکثر ارتباطی در اینجا براءتی هم، یعنی براءت جاری میکنه، نیاز نیست اون جزء دهم رو هم اضافه کنی، غالب براءت میشن. لذا ربطی نداره. سر مسئله اینه، قبلا گفتیم در چند جلسه قبل گفته شد، شک در محصل دو جوره. درسته شک در محصل داریم، آخوند اینو نفی نمیکنه، محصل دو جوره، یا این محصل و متحصل، یعنی مقدمه و ذل مقدمه، یعنی به عبارت اخری که منتقل بشه، یا سبب و مسبب، علت و معلول، گاهی یا اون عاملش و اون معلول در حقیقت، گاهی از نظر مصداق خارجی، وجود خارجی دو تا جدا هستن، گاهی نه به وجود واحد موجودن، محصل و متحصل وحدت مصداقی دارن. اگر الان عرض میکنم مثالش، اگه به دو وجود باشن، خب شک در محصل داشته باشیم، باید حتما احتیاط کنیم، جایگاه احتیاطه. مثال زدیم قبلا، مثلا اگه بگیم شرط نماز طهارت باطنی است، ولی محصل طهارت باطنی چیه؟ وضو یا غسل یا تیمم. اینها وضو انجام میدم که اون طهارت باطنی حاصل بشه. طبق این خب محصل غیر از متحصله. اگر شک کنم در محصل، شک کنم که وضو گرفتم یا نگرفتم، خب احتیاط باید کنم یا وضو بگیرم. اما اگر محصل و متحصل یکی بود، وجود خارجیشون یک بود، مثل مانعنفی، اینجا شک در مانعنفی اینه، محصل و یعنی در اون جزئه با این نوع جز، چون اقل و اکثر ارتباطیان، یعنی نماز یا دهتاست یا نهتا، اون نماز یکیه بالاخره، این جزئه یا نماز سازه یا نماز خراب کنه، بالاخره اصلا نمازو اجازه به تحققش نمیده. اگه محصل و متحصل وحدت خارجی داشتن، اینجا اگر ما شک در محصل کنیم به چی برمیگرده دوستان؟ به شک در متحصل برمیگرده. متحصل یعنی چه؟ نه مأمورون به، یعنی تکلیف. به شک در اینجا جایگاه براءته. بله جزئیت، اون جزء مثلا دهم، این محصله، متحصل هم که همون نماز، که یکی هم دیگه، آیا این جزء نمازه یا نماز نیست، بالاخره با این نماز درست میشه یا نه میشه اصل. خب میگه نه دیگه، نگرفتی، چون که صرف کن، چون که یکی هستن، شک شما در حقیقت شده در شک در تکلیف، شک در متحصل یعنی تکلیف دیگه، یعنی مأمورون به، مکلفون به، فهمم نه دیگه شک در اصل تکلیف میشه. من از شک میگم تکلیفی بر من هست یا نه، اصالت براءت، اینجا جای براءته. اکثر البته دیگه ممکنه احتیاط بگن، اکثر مشهور میگن براءت. اصلا انشالله خواهیم گفتیم بحثش به تفصیل، در اقل و اکثر ارتباطی دو دیدگاهه، آخوند دیدگاه براءتیه و میگه و محصل هم قبول داره اینجا شک در محصله، منتها میگه محصل دو جوره، قبلا به تفصیل این بحثو داشتیم، یا اگه جدا باشن جای احتیاطه. من اصلا شک میکنم مقدمه این، چون این بر من تکلیف بر من آمده، شک دارم که مقدمش رو فراهم کردم یا نه، باید احتیاط کنم، باید یقین. اما موقعی که یکی شد، شک در اصل تکلیف میشه. میخواید اینو بنویسید؟ حالا ادامه شد نیست موقعی که نمیشه میفهم. از کردم مثلا وضو، مثل وضو بله باید احتیاط کنی، بیا نماز رو بخونی، اگه وضو رو بگیری، اگه شک داری وضو داری یا نداری خب باید وضو بگیری دیگه. بله یعنی شک، یعنی طهارت باطنی معلوم نیست. جایی که نمیشه یعنی چی؟ نه مثلا همین مثالی که الان زدیم نمیشد. ببین جدا هم محصل و متحصل به وجود خارجیشون دو چیزه، یکی وضو گرفتنه، یکی طهارت باطنیه هست. دو چیزه، دو حقیقت خارجی دارن. اینجا اگه شک در محصل کنیم جای احتیاطه، اصلا نمیدونم طهارت باطنی حاصل شده یا نه، باید ایجادش کنم. اما جایی که یکی هن شک در محصل و متحصل، مثلا همین اقل و اکثر ارتباطی، شک در این جزء دهم، اینجا یکی هن. حالا ادامه اینو میخواید بنویسید ادامه شو یه عبارتی، بله ادامه براعتی هند. آخوند میفرماد مسئله براعتی و احتیاط در اقل و اکثر ارتباطی ربطی به صحیح یا اهمی نداره، لذا مشهور علی رغم اینکه صحیحی هند در این باب براعتی هند. داخل پرانتز بنویسید سر مسئله این است که در جایی که محصل، بنویسید سبب داخل پرانتزم که تکرار بشه، و متحصل یعنی اون مسبب وحدت خارجی داشته باشند، جایی که سر مسئله این است که در جایی که محصل یعنی سبب و متحصل یعنی مسبب وحدت خارجی داشته باشند، در خارج به یک وجود موجود باشند، مثل ما نحنفی که شک در جزء دهم داریم، در صورت شک در محصل جای براءت است. در صورت شک در محصل جای براءت است، زیرا شک در محصل به شک در متحصل یعنی مأمورون به یعنی مکلفون به باز می‌گردد، چون همونه، وجود خارجشون یکیه. زیرا شک در محصل به شک در متحصل یعنی مأمورون به یا مکلفون به برمیگردد. نه مبنو نیست واقعا، میرزا توجه نداشت. نه نه اجازه، میرزا هم همینه. بله ببین، نه ببین، میرزا به این توجه نداشت، این از ابتکارات آخونده، توجهات آخونده که میگه محصل شک در محصل ساده نگیرید. قبلی ها، من جلسات قبلم گفتم، قبلی ها موقع میگفتن شک در محصل فل به داه ذهن میرفت که باید احتیاط کرد. آخوند اومدن با هم ذهن فلسفی که داشتن گفتن آقا شک در محصل هم دو جوره، این محصل گاهی متفاوته با متحصل، خب بله همینه که شما میگید، ولی گاهی هم متحصله. محصل محصل عنوانه، محصل در حقیقت یعنی تحقق خود عنوانه، لذا اینجا جای براءته، مثل این شک در تکلیفه. خب نه، حالا دقت کنید، من در بحث دقت شک در چی میگه، شک در چی کرد؟ نه نه نمیگن، کی میگه؟ اگه صحیح، اگه صحیحی باشی، اشتباه دقت کنید، اگر صحیحی باشی، اگر یا اگری داره مبنایی به این، اگه به این معنا میفهمه درسته، طبق مبنای صحیحی داریم جلو میریم، اهمی که تکلیفش درسته براحت. اگه صحیحی باشی میگه این شکت به چیه، در چیه، در حقیقت، در اصل تکلیفه، در اصل تکلیفه، در اصل اصلا نماز چی هست، نمازی محقق شده یا محقق نشده، شک در این داری دیگه، نمیتونیم بگیم احتیاط میکنم که اینجا جای همه میگن موقع شک در تکلیف شد جای برادر. ثمره سوم بنویسید دیگه، این خیلی راحته، راحتی یعنی یه چیزی که معمولا در فقه زیاد گفته میشه در نظر پیدا میشه، بازم از میرزای قومیه، ثمره در نظر. حالا برای اینکه جزوه تکمیل بشه مطالعه بعدی دوستان، چون برخی از اینا در متن نیست، میگم بنویسید. فرض کنید کسی نظر کرده باشه، این گونه نظرین میخواد بنویسید، نظر کرده که اگر پسرم نماز بخواند، نذر کرده باشد که اگر پسرم نماز بخواند دیناری به او بدم، سکه‌ای بهش بدم، مثلا هر چی می‌خواد پولی بهش بدم، بهش بدم. حال پسرش نماز خواند، اینطوری پسرش یه نمازی خوند، نماز خواند، اما تمام حرف اینجاست، پسرش نماز خوند اما شک داریم که صحیح نمازش درست است یا باطل، صحیح است یا فاسد، اما شک داریم. بله، حالا به هر دلیلی ما نمیدونیم این نیت کرد، حمد و خوند، شک داریم. بله آره دیگه، میخوام شک صحیح است یا فاسد. حالا یه جزء غیر رکنی رو داده که اعمیان یه جزء غیر رکنی رو داد، شک داریم صحیح است یا فاسد. خب در اینجا آیا وفای به نذر لازم است یا نه؟ یعنی باید سکه رو بده یا نه؟ میتونیم طور دیگه هم سوال رو مطرح کنیم، اگه سکه رو داد وفای به نذر کرده یا نکرده، یا بعد هم دوباره باید براءت اشتغال یقینی بود، باید براءت یقینی هم حاصل بشه، یقین لازم است. به هر حال آیا وفای به نذر اینجا لازمه یا نه؟ اعمی ها میگن آری، یعنی وفای به نذر کرده، در پاسخ آیا وفای به نذر انجام داد یا نه؟ سوالو چطور نوشتید این الان بود؟ اعمی بله، بله لازم است. اعمی آری، اعمی میگه باید سکه رو بده، آری. اما صحیحی چی؟ خیر، زیرا نماز فاسد اساسا نماز نیست طبق نظر صحیحی. نماز فاسد یا نمازی که اصلا نمیدونیم صحیحه یا فاسد، باطله یا درسته، یه نماز نیست. ما باید یقین داشته باشیم که نمازو درست خونده باشه. این ثمره ای که مرحوم میرزا قمی بیان کرد، ببینید پس این گونه شد، من نذر کردم اگه فلانی روزه گرفت اینقدر پول بهش بدم، درسته؟ حالا روزه گرفته ولی فاسد، حالا نمیدونیم یا میدونیم، حداقلش نمیدونیم، اصلا میدونیم فاسده، روزه گرفت، روزه فاسد گرفت، اینجا باید چیکار کنیم؟ اعمی میگه تو باید سکه رو بدی، صحیح میگه نه خیر، نباید سکه بدی، روزه گفته بودی، روزه منظور صحیحه، گفته بودی صلات منظور صلات صحیحه، تام الاجزاء و شرائط. آخوند میفهمد این ثمره درست است، دیدگاه آخوند درباره این. آخوند اصل اینطوری باید بنویسیم، اصل مطلب درست است، یعنی طبق اعمی اون گونه، طبق صحیح هم این گونه، اما این ثمره، اما این ثمره، ثمره بحث اصولی نیست. بله اصل مطلب درسته، بله اعمی میگه وفای به نذر کرد تمام شد، صحیح میگه نه، اما آخون میگه این چه ربطی به مسئله اصولی داره؟ ما یه مسئله اصولی رو داشتیم مطرح میکردیم، ثمره اصول، این نکته مهمیه دوستان، صرف کنید، علم اصول چطور تعریفش کردیم؟ علم اصول چطوره؟ که چیکار میکنه؟ استنباطش رو گفتید کاملتر، علم اصول چیکار میکنه؟ علم به قواعدی که در طریق استنباط حکم شرعی فرعی کلی قرار میگیرن، نوشتید هم اینو دقیقاً، علم اصول اینه، علم به قواعدی که در طریق، در مسیر است، خوب دقت کنن دوستان، استنباط، اکتشاف حکم شرعی فرعی، مثلا درباره فریاد و کلی هم هست، مثلا این نیست که درباره شخص خاصی بگه، این شخص وظیفه‌شه، کلی بیان میکنه، میگه نماز ظهر بر هر مکلفی واجب است، هر مکلفی روزه بر او واجب است، یه حکم کلی، درست شد؟ حالا این ثمره اصولی نیست، اینه که شما گفتید این ثمره ثمره عقلیه نه شرعی. ببینید نذر حکم اصول شرعی، نذر درسته، نذر حکم شرعی، اما اطاعت از نذر، امتثال نذر، موافقت با نذر یا عدم موافقت باش، این دیگه حکم عقلیه، عقلی و عقلایی، این دیگه ربطی به شرع نداره. عقلا باید ببینن که این به نذر وفا کرد یا وفا نکرد. وفا و عدم وفا حکم شرعی دیگه نیست، حکم عقلیه. لذا اینی که گفتید ثمره بحث اصولی نیست. نه قطعی نمیشه. بنویس تا به قاطی نشید. صبر کنید. اما این ثمره یک بحث اصولی نیست، زیرا نتیجه بحث اصولی باید استنباط حکم فرعی یا حکم شرعی فرعی کلی باشد. فرق نمی‌کنه جا به جا شدنش، استنباط حکم شرعی فرعی کلی باشد. اما در اینجا بحث از موافقت یا عدم موافقت با نذر است، یا بنویسید وفا و عدم وفا به نذر، موافقت یا عدم موافقت یا وفا و عدم وفا به نذر است که حکمی عقلی است نه شرعی. نه شرعی. حالا اینجا اجازتون چی بود؟ الان میگید این شرعیه موافقت؟
بله.
عقلی هست، قواعد عقلی میگی، ولی برای چی میگی قواعد؟ صبر کنید. قواعد عقلی برای چی میگی؟
برای استنباط
حکم شرعی. آفرین. الان میگیم هر اینو از هر کجا، نظر رو از هر قاعده عقلی به دست آورده باشی یا شرعی، استنباط حکم شرعی نشد ازش الان. نشد دیگه، عقلی شد. آفرین. ففهم. خب این مسئله دیگه. ففهم که آقا عقلیه، اب نداره، طبق ملازمات عقلی کل محاکمه به العقل، حاکمه به شرع، با یه واسطه برمیگرده به شرعی. شرعی اصل نظره، نظر مستحب به واجبه چجوریه، ولی اینکه الان من به نظرم عمل کردم یا نکردم، این که دیگه شرعی نیست، که این عقلیه. که چون که حکم واسطش اینه، کل محاکمه به العقل، حاکمه به شرع، حکم عقلی به شرعی برمیگرده به این شکل که آره خیلی خوب، وفای به نذر میکنی معنا و مفهومش این است پرداخت سکه مجدد بر تو واجب نیست، وفا کردی واجب نیست، درسته؟ یه حکم شرعی شد دیگه، یه واجب نیستی اومد دیگه، لازم نیست، واجب نیست برات، اینطوری با یه واسطه حکم شرعی میاد. میخواید بنویسه نیازی مربوط به ففهم رو تو متن میگم، ولی ففهم یه ففهم دیگه هم داره. بر این اولا طبق ففهم خود آخوند میخواد بگه که بله میشه توجیهش کرد، ولی یه ولی هم داره دوباره برای ففهمش، میشه گفت اونی که در اصول میگن بلا واسطه حکم شرعی را اثبات کنه، قواعدی که بلا واسطه در خدمت استنباط حکم شرعی باشن نه با واسطه. یه ففهم دیگه براتون بگم، ففهم که اصلا اگر این بحث اصولیه اینطوری ایرادی داری به میرزای قومی میگیری که این ثمره درسته ولی ثمره بحث اصولی نیست و معنا و مفهوم حرفت اینه که صحیحی و عیمی صحیحی و عم بحث اصولیه، اصلا چرا در مقدمات کفایه آوردیش؟ ما که هنوز به اصول نرسیدیم، در بحث زبانشناسی بس برش این مسئله رو آوردی، ما هنوز بحث اصولی نکردیم اصلا. اینا تمام بحث‌های زبانشناسی و مقدماته، این 13 مقدمه اصول، ما هیچ قاعده‌ای نگفتیم در طریق استنباط. اینم یه ففهم دیگری. دوباره می‌خواید ففهم دیگه هم بگم تطبیق بدم؟ چی؟
موضوعی که ففهم قرار داد کلیه بینامونشانی.
خب نه، کلیه بینامونشانی که هدفش این موضوعش بود که در خدمت استنباط باشه، اینو قبول داره ایشون. اگه در خدمت قواعد در خدمت استنباط نباشن قبول نمیکنه. اونا چون بعضی اومده بودن گفتن ادله، بعضی گفتن کتاب و سنت، اخون گفت چرا این کارو میکنید؟ همین عقلم اگه در خدمت استنباط حکم شرعی قرار گرفت قبول کنید، هر مسئله دیگه. خب آقا وقد انقدح بذلک، با توجه به ثمره اول، تحلیلی که در ثمره اول داشتیم، صفحه 47 کتاب های نسخه دستم، ان الرجوع الى البراءه او الاشتغال فی موارد اجمال الخطاب او اهماله على القولین، با رفتن به این على القولین خبر ان نظیرش بنویسید خبر ان است، قولین هم یعنی صحیح و اعم، رجوع به براءت، این که به براءت بازگشتیم یا اشتغال یعنی اعتیاد در موارد اجمال خطاب یا اهمال خطاب. آقا فرق اجمال و اهمال چیه؟ دلیل مجمله، از همون اول میخواسته نگه. بله، پس اجمال یعنی بنویسید قصور دلیل از دلالت، قصور دلیل از دلالت، دلالت بر محتوا نداره. نه، اقیم الصلاة نمیگه چند جز باشه، چه جوری باشه، قصور دلیل قاصر از دلالته. مثلا لفظ مشترکه، نمیدونم لفظ. مثلا فرموده بر سعید آره سعید رو نمیدونیم کلن روی زمین و روی اینجا هر چی بود، وجه الارض یا خاکه، مجمله، مثلا دلیل مجمله. این او اهمالهی، اهمالم یعنی حکم فل جمله تشریع شده، بنویسید یعنی تشریع فل جمله حکم، و خود شارع نمیخواسته است همه جوانب حکم را بیان کنه، اصلا هدفش عدم تعرض بوده به همه جوانب، نمیخواسته همه جهات مدخل که دخالت داره در حکم رو بیان کنه. این اهمال برای پس اهمال یعنی در حقیقت سربسته تعمدن و عالمانه سربسته حرف میزنه اصلا، ولی اجمال مایم و دلیل، دلیل دلالت نداره بر محتوا به هر دلیل. چه؟ لا چه همی سعید مثال بارد یعنی نه، خب ببینی اهمال حیث شعارش خود خدا نمیخواست. ما الان معنی به مجمل میگیم دلالت، میگم دقت کنن دوستان، مجمل ذهن ما میاد روی دلیل، اهمال روی گوینده متکلم، هر دو یه نتیجه را میدن. گوینده نمیخواسته، میخواسته سربسته حرف بزنه، چند پهلو حرف بزنه، چند لایه‌ای بگه، میگه اصلا میگه جعنی به عین، عینی بیا 70 معنا داره، نمیدونم چی منظورش، عمدن میخواسته ما رو اذیت کنه حالا به هر دلیلی. ولی مجمل، مجمل یعنی ما دیگه با متکلم کار نداریم، این دلیل رو نگاه میکنیم دلالت نداره برای چی، به این شکل. خب چی؟ و اصل وجوب بله نسبی هم هست، بله همینطوری نسبت به بله ملاحظه گفتیم به تمام جوانب حکم، همه جوانب و جهات حکم رو نمیخواسته بگه. بله خب بله، ان رجوع الى البراءه اول اشتغال، بازگشت به براءت یا احتیاط در موارد اجمال خطاب، خطاب مجمل باشه یا خطاب مهمل باشه، اهمال یعنی اهمال خطاب، علل قولین طبق دو قول، یعنی صحیح و اعم، طبق یه قول رجوع به براءت، طبق یه قول رجوع به اشتغال، اینم ثمرش، ثمرش اینطوری میشه. نه دیگه نگفته، ما توضیح دادیم، نوشتیم مفصل. ولی فلا وجه لجعل ثمره، آخون میفرماید وجهی نداره که ثمره بس را هوه، یعنی همین ثمره را، الرجوع الى البراء الى الاعم قرار بدیم، و الاشتغال الى صحیح، رجوع به اشتغال یا احتیاط بنابر صحیح قرار بدیم، این وجهی نداره. هر دو میتونن، بستگی به مبانی داره در حقیقت، ربطی به تعبیر دقیق تر، ربطی براءت و اشتغال به صحیح و اعمی نداره، رجوع به براءت و اشتغال طبق هر دو قول میشه، طبق هر دو قول میشه، بستگی داره به مورد. ان رجوع علی البراءت، عبارت دوستان دقت کنن، رجوع به براءت یا اشتغال علی القولین، طبق هر دو قول، طبق صحیح و اعمی میتوان طبق مبانی به هر دو مراجعه کرد. لذا نمیشه طبق اونطوری که میرزا گفته ثمره بحث رو رجوع به براءت طبق اهم و رجوع به اشتغال طبق صحیح قرار بدیم. ولذا یعنی دلیل عدم وجه. چرا لا وجه هم؟ به همین دلیل ذهب المشهور و از جمله خود آخوند الى البراءه در اقل و اکثر ارتباطی مع ذهابهم الى صحیح، با اینکه صحیحی هستن. طبق نظر میرزا صحیح باید احتیاطی می بود. نه این معنونه. و ربما این ثمره سوم جیم و ربما قیل، باز هم محقق قومی میرزای قومی فرموده در قوانین، ربما قیل به ظهور ثمره فی نظر ایزن، در نظر این ثمره ظاهر میشه. چطور ظاهر میشه؟ توضیح شما دادیم، درسته؟ حالا آخوند جواب میده، یعنی نظر آخوند این حرف آخوند. قلتو و انکان تظهر فی ما لو نظر لمن سلا اعطا درهمن فی البر فی ما لو اعطاه لمن سلا ولو علم به فساد صلاته لاخلاله به ملا یعتبر فی الاسم علل اعم. این علم میفهمد هر چند ظاهر میشه و امکان تظهر، ظاهر میشه چی؟ ثمره. در جایی که نذر کرده باشه پدر برای فرزندش که سلا اعطا درهمن، پرداخت یک درهم را، فل برعه، بر یعنی چی؟ بری و ذمه شدن، از دینش رو پرداخت کرده، ظاهر میشه در اگه جایی که نذر کرده باشه که درهمی پرداخت کنه برای کسی که نماز خونده، بری و ذمه میشه در کجا؟ فی ما لو اعتاه، اون در فی ما یعنی در جایی که اعتاه و اعتا مسلی را، حوض به مسلی برمیگرده، مسلی را بهش بده اعتا، ببخشید هو به درهم، فی ما لو اعتا اصلاح میکنم، فی ما لو اعتا درهم را لمن سلا یعنی به مسلی، ولو علمه به فساد صلاته، ولو یقین داره نمازش باطله، چه برسه به این که ولو علمه به فساد صلاته، اگه صحیح، اگه خب علم به صحتش داشته باشیم و بری ازمه میشیم، ولو علم به فسادم داریم، یقین داریم فساد، منتها فسادش باید به گونه ای باشه که اعمی هم بهش بگه نماز. این کیه اعمی میتونه بهش بگه نماز؟ در رکن یا معظم اجزا نباشه. لذا داخل پرانتز آورده لاخلالهی، لاخلال مسلی، به ما لا یعتبر فی الاسم، به جزئی که معتبر نیست در اسم و صلات. بنویسید یعنی جزء غیر رکنی را به اخلال کرده، به جا نیاورده، یا شرط غیر رکنی را علل اعم. ان و ان کان تظهر فی ما لو نظر لمن صلى اعطاء درهمن فی البرء علی الاهم، متعلق به فی البرء، بری و ذمه میشه طبق نظر اهمی، و عدم البرء علی الصحیح، بری و ذمه نمیشه طبق نظر صحیح. صحیح میگه باید نماز صحیح خونده باشه، خب من علم به فساد این دارم، این اگه پرداخت کنم بری و ذمه نشدم. این درسته، یعنی این ما در یک کلمه آوردیم، اصل مطلب درسته، بله اهمی بری و ذمه میشه، صحیح بری و ذمه نمیشه طبق این. اما تمام حرف اینه الا انهو لیس به ثمرتن، به ثمرتن لمثل هذه المسئله، الا ان نظر، یا بنویسید براءت از نظر، براءت از پرداخت، فر هر دوش درسته، الا ان نظر سریعتر محتواش، یعنی براءت از نذر، یعنی دیگه من براءت از بدهی، من بدهیمو پرداخت کردم، الا ان پرداخت نذر، ولی عبارتی از چی نذر برمیگرده دیگه، محتوا درسته، از نظر عبارت خودتون باید ببینید به چی برمیگرده، میتونید چطور درستش کنید واضح تر بشه در حقیقت، از نظر من محتوا اینه، الا انه، یعنی این کار، این کاری که میکنه که در اعمی بری و ذمه شد ولی در صحیح بری و ذمه نشد، کل این مسئله لیس به ثمرت لمثل حاضر مسئله، این ثمره این مسئله نیست، این مسئله این مسئله صحیح و اعم، لمثل حاضر مسئله این بحث صحیح و اعم. چرا؟ لما عرفته من ان ثمرت مسئله، ثمرت المسئله الاصولیه، زیرا در تعریف علم اصول، لما عرفت بنویسید در بحث اول جلسات اولمون جلسه یک و دو در تعریف علم اصول شناختی که ان ثمرت المسألة الاصولیه ثمره مسئله اصولی هی ان تکون هی یعنی ثمره ثمره اینه که ان تکون نتیجتها نتیجه مسئله اصولی ها به مسئله اصولی برمیگرده این که باشد نتیجه مسئله اصولی واقعتن فی طریق استنباط الاحکام الفرعیه در طریق استنباط احکام فرعی شرعی واقع بشه. بنویسید در حالی که این ثمره ثمره عقلی است و حکم شرعی و استنباط حکم شرعی نیست و استنباط حکم شرعی نیست. بله 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 عقلیه. این که من بری و ذمه شدم یا نشدم این که دیگه بحث شرعی نه. آقا شارع حکم اینه، شارع میگه تو باید بری و ذمه بشوی، غیر از اینه سب کن. شارع حکمش اینه به شما که یه ذمه رو دوشته میگه واجب از ذمه رو پرداخت کنی، این حکم شرعیه. اما ذمه پرداخت شد، این حکم شرعیه یا عقلیه؟ برای ذمه شدنت یعنی پرداخت نه، خب اون لازمش، ولی خودش دیگه پرداخته حکم شرعی نیست. دقت کن دوستان یه ظرافتی داره ها، یعنی همین که دوستان ذهنشون میاد درست، یعنی شکه و این تردیده حق با شماست، ولی مثلا دقیقه شارع حکمش اینه تو بر تو واجب است برای ذمه شوی، اما حالا من برای ذمه شدم یا نشدم این دیگه ربطی به شارع حکم شرعی نداره، این حکم عقلیه. فهم که بر اساس قاعده ملازمه میتوان کل محکمه به عقل حکمه به شرع، میتوان از حکم عقلی به حکم شرعی رسید، این یک. این دومی به نظر من مهمتره و نظر آخوندم شاید همین دومی باشه. فهم دوم وجه دومش که اگر صحیح و اعم از مباحث اصولی است نباید در مقدمات ذکر شود، و حال که در مقدمات ما ذکر کردیم اینه اصلا مسئله اصولی نمیدانیم صحیح و اعم را. این مقدمات صحیح و اهمی بود که تمام شد. حالا بس بله نه این براعت این بو بر... نه 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 ببین ما قبول کردیم که طبق ثمره اول دیروز قبول کردیم که صحیح و اعمی در اگه به اطلاق خطاب میتونن تمسک کنن یا نمیتونن، اگرم نتونستن تمسک کنن قبول کردیم که اینا میتونن بیان سراغ براعت و احتیاط. منتها آخوند گفت براعت و احتیاط ربطی به صحیح و اعمی نداره، بلکه اصلا در اقل و اکثر ارتباطی در هر مسئله دیگری این مسئله مطرح ربطی به، یعنی این مسئله نیست که براعت رو تعریف کنه، یعنی الزام کنه یا احتیاط رو، مبنای دیگری میخواد. ولی تا اینجاش که پس آخوند قبول داره مسئله اصولیه، یعنی صحیح و اعمی واقعا نقش در استنباط داره، لذا فهم که اصلا نباید در مقدمات ذکر میشد صحیح و اعم. این تو این استنباط نشد دیگه چطور؟ تا اون مرحلهش بله، یعنی اگه صحیح باشید برای ذمه شدید بله بله درست نه ببین تا اینجا اینجا شد که در حقیقت میگه بری و ذمه شدنه، یعنی من آیا پرداخت کردم پولمو، من دیگه زمان بری شد، محقق شد، چیزی بر من دیگه واجب نیست. حتما ببین یه حکمی هست، حکم اینه واجب است بری و ذمه شوی. اما الان مسئله ما دیگه اینه، این بحث نیست واجب است بری و ذمه شوم یا واجب نیست بری و ذمه شوم. بحث من الان اینه که کسی نماز فاسد خون پولو بهش دادم بری و ذمه شدم یا نشدم. این میگه حکم
یه
سمت
بحث دلوقت بری و ذمه شدم.
آره آره
اون
میشه
بس یه بحث دیگر رو میشه، ولی کار اهم رو میگو آیا این اسم رو
درسته. یعنی شما این فهم دوم رو میخواد بفهمید که اینطوری نگیم، اینطوری که آقا این اصلا سمری بله سمری خب فهم که بله این میشه مثلا این همش کنند. واقعا هم گفتن این رو هم ماشین بیزن. خب یه صلاح های تقدیم کنند دوستان. گفته بودیم چهارشنبه هایی که اخلاق پژوهش بگیم، ما یه چند دقیقه رو اخلاق پژوهش بگیم که یه به بحث بعدی نمیرسیم. یک صلوات مجدد هم تقدیم کنید. یک حدیثی از وجود مقدس پیامبر اسلام هست صلی الله علیه و آله و سلم که می‌فرماید اعلم الناس من جمع علم الناس الى علمه. عالم ترین مردمان کسیه که علوم مردمان را به علم خودش جمع میکنه. ترجمه تحت الله اعلم الناس من جمع علم الناس الى علمه. داناترین و عالمترین مردمان کسیه که علوم دیگران را، علوم مردم را به علم خودش جمع میپیونده و جمع میکنه و گره میزنه. این در حقیقت یکی از به نظر بنده یکی از مهمترین دستورالعمل‌های حوزه نظریه پردازی، اندیشه ورزی و نوآوری. این روایت اینو به ما نشون میده. یکی از گام‌های دوستان عزیز، گام‌های نظریه پردازی، نوآوری در علم و بالاخره پیش بردن قافله علم به سهم خودمون، نظریه شناسی است. نظریه شناسی شما توی عالم در بین شرقی ها و غربی ها، مسلمان و غیر مسلمان، نظریه پردازی پیدا نمی کنید که قبلش نظریه شناس قوی نبوده باشه. امکان نداره است. من سراغ ندارم. خیلی هم این نظریه پردازان بزرگ را چه در فلسفه، چه در اصول، چه در فقه، چه در علوم اجتماعی، روانشناسی، جامعه شناسی نگاه کردم، زندگیشون مطالعه کردم، همه نظریه شناسان قوی بودن، یعنی در مرز دانش دوران خودشون بودن. یعنی همه مباحثی که مطرح شده و اینا امکان دسترسی بهش داشتن را در اون حوزه میدونستن و بعضا حتی مثلا اجرایی کردن نظریات قبل را، مدل‌های قبلی ها را یه جور پیاده هم کردن و بعد نقد کردن و بعد خودشون یک نظریه جدیدی و یه نوآوری را داشتن. شما ببینید همین مرحوم شیخ انصاری را در مکاسب را یا در کتاب های اصولیش، رسائل، مطارح الانظار و امثال اینها، چقدر یعنی یک تسلط کاملی تا زمان خودش بر نظریات اصولی و اخباری و این همه داره. همین میدونید چی؟ در مکاسب ببینید حتی از معاصرینش داره حرف نقل میکنه و نقد میکنه و نه یه نظریه شناس هست، بعد نگاه ناقدانه داره به اینا، به علم خودش اینا رو زمینه میکنه و یه حرف جدیدی زده. شما مرحوم مثلا صاحب جواهر رو ببینید، کتاب جواهر الکلام واقعا یکی از اون افتخارات فقه شیعه هست، نزدیک 20,000 صفحه است این کتاب دیگه. این کتاب ببینید این صاحب جواهر چیکار کرده. شهید مطهری رضوان الله تعالی علیه جو میفرماد این صاحب جواهر نشون دهنده، یعنی نشون میده کسی جواهر رو بخونه که یک مردی رو میتونین مثال بزنی که عاشق کار خودش بوده و تمام زندگی خودش رو وقف این کار کرده و چقدر دقیق متبحرانه و دقیق و عاشقانه به این بحث پرداخته. لذا همین شیخ انصاری علی رغم انتقادهای زیادی که به صاحب جواهر داره، نقل ازش که می‌فرماید برای ابزار اجتهاد دو کتابه، ابزار اجتهاد دو کتاب، وسائل و شیعه جواهر الکلام، این دوتا باشه کافیه، هیچ کتاب دیگه نداشته باشین کافیه، میتونی نظریه فقه اسلامی رو استنباط کنی از همین دو کتاب. چون که جواهر الکلام تا قبلش هر حرفی زده شده رو شما میدونی اینجا مطمئنم هستی ازش استنباط، از استنباطاتش مطمئنی میتونی استناد بدی، و وسائلشی هم همین روایات معتبر و درست را جمع کرد. جالب مستدرک الوسائل را که مرحوم مستدرک الوسائل از مرحوم میرزا حسین نوری هست که کتاب درباره تحریفات عاشورا را اولین بار ایشان تذکر داد و مطرح کرد، خیلی نقد داشت که چرا حرف بی سند میگید، چرا حرفای نامربوط میگید درباره امام حسین و دروغه و دروغ هم حرام است و فلان. شهید مطهری هم حماسه حسین تعریفات عاشورا زیاد از کتاب لؤلؤ و مرجان ایشان نقل میکنه. کتابی داره به نام لؤلؤ و مرجان، اینی که من دارم فارسیه، حالا شک دارم همون اولا فارسی نوشته یا ترجمه شده، کتاب خیلی جالبی، بخشش مربوط به تعریفات عاشورا است. خود ایشان که مستدرک الوسائل نوشته تقریبا یک روایت صحیح و سند توش نیست، در مستدرک چندین جلده، یعنی وسائله که همه روایات صحیح رو جمع کرده، انسان رو بی‌نیاز میکنه از کتابای دیگر. این افراد، حالا من عرضم صاحب جواهر بود، خب یک فردی که نظریه شناسه تونسته گام رو پیش ببره، نظریه هم مطرح کنه، نوآوری هم داشته باشه. مرحوم آخوند همین کتاب کفایه داریم میخونیم، خب یک نظریه شناس متبحره، عرض کرده بودم قبلا این کفایه حاصل سه دور درس خارج اصول ایشانه، یعنی تدریس کرده، پیاده کرده، بر اساس نظریات قبلی استنباط کرده، نقد داشته، تکمیل کرده، شده یه نظریه و این نظریه پرداز شد. در بین اندیشمندان غربی مثلا شما هابرماس، گیدنز، امثال اینا رو از جامعه شناسان و محققین غربی ببینید، همه یه دوره نظریه شناسی داشتن، پیاده کردن اون نظریه رو در مسائل خاصی، بعد نگاه انتقادی بهش داشتن، بعد نظریه پردازی کردن. لذا اعلم الناس من جمع علم الناس الی علمه. و حالا روایت دیگری در همین زمینه، امیرالمومنین علی علیه السلام میفرماید حق علی العاقل، اینجا نمیفرماید عالم، اصلا اگه عقل دارید، اگه انسان اهل تعقل باشه، وظیفش لازمه برش ان یضیف الی رأیه رأی العقلا، اضافه کنه به آراء خودش آراء عقلا را. حق علی العاقل ان یضیف الی رأیه رأی العقلا، به دیدگاه خودش، دیدگاه عاقلان، خردمندان و اندیشمندان را اضافه کنه، و یضم الی علمه علوم الحکما، اضافه کنه به علم خودش علوم حکما و وارستگان و اندیشمندان را، حکیمان را. یوزیفه یعنی اضافه شود؟ حالا نگاه کنید، به نظرم یوزیفه باید بشه، حالا بازم و یزم یوزیفه بهتره، و یزم الی علمه علوم الهل. بله، حالا من دقت رو اینش نکردم، باید حالا تعمل، شاید یوزیفه باشه، یوزیفه نیست، آه اصلا راست میاد، برام یوزیفه است، حالا مراجعه کنید دیگه. و یزم الی علمه علوم الحکما، علوم الهل. یه چند تا فایده درباره نظریه شناسی بگم دوستان. اگه ما تلاش کنیم در هر علمی، در هر دانشی که هستیم، از جمله مثلا همین اصول، همین فقه و رشته هایی که حالا دوستان دارن روش مطالعه میکنن یا دغدغه دارن، آراء گذشتگان رو و نظریات رو به دست بیاریم، چند تا فایده داره. یکی این که اولا نوعی ممارست در نظریه پردازیه، یعنی شما موقع با دیدگاه آخوند در این دو تا کتاب آشنا میشید، جرأت پیدا میکنید و میفهمید که چطور اصلا میشه حرف جدید زد. شما الان مکاسب رو که دارید میخونید، آرام در حقیقت داره یه جور تمرینه، یه جور کارورزی نظریه پردازیه. یه مرحله اولی است که آدم مبارزاتی در نظریه پردازی میشه، یک تمرینه. در هر دوره‌ای در هر علمی یه دوره‌های تحت عنوان کارورزی لازمه که انسان آموزش ببینه، تمرین کنه، پیاده کنه یک نظریه‌ای که به دست آورده هست یا دیگه از دیگران یا از خودش، اینو پیاده کنه در مسائل خاصی چی از آب در میاد. خب نظریه شناسی فایده این گونه داره. یه فایده دیگرش آگاهی از خطاهاه. آدم موقع مطالعات تاریخی داره و تاریخ اندیشه ها رو میدونه و اندیشه متوجه میشه ناخودآگاه که خطاهای اینا کجا بود، ضعفشون کجا بود. مثلا آخوند کجا اشتباه رفت، شیخ انصاری کجا اشتباه رفت، صاحب جواهر خلعش کجا بود. این به دست میاد و بسیار مهمه. خطاها همیشه آموزندن، خطاها همیشه آموزندن. حداقل فایدهش اینه که شما از این راه نرو. این حداقل فایده کمی نیست. این خط میخی را دوستان نزدیک 4 نسل پژوهشی طول کشید که رموزش رو کشف کردن، یعنی نزدیک 110 سال کشف رموز خط میخی طول کشید. نسل اول هیچی به هیچی نرسیدن، فقط مسئله براشون مطرح شد اینا چی میخوان بگن، این توی سنگ نوشته ها این خط خطی هاست، اینا یه چیزی میخواستن بگن، این چیه؟ هیچ کد و هیچ علامتی هم نبود. خیلی تست کردن، خیلی آزمایش کردن، به هیچ جا نرسیدن. ولی این آزمایش ها معلوم شد از 10 راه که میشد بری به دست بیاری، این 10 راه اشتباه است. نسل بعدی چیکار؟ یعنی 10 راه رو نرفت، راه بعدی رو رفت، راه بعدی رو رفت و ولزا کشف کردن. آره یه نسل بعدی 2 رمز و 3 رمز و تا نسل 4 که دیگه همه رموزشو به دست آوردن و یک دریچه‌ای به روی بشر گشوده شد که این آشنایی با سنت گذشتگان، اندیشه‌های گذشتگان، حرفاشون، پیام‌هاشون و خیلی مسائل به دست آوردن دست بست. یکی فایده دیگرش اینه برای کشف راه‌های نرفته ما باید راه‌های رفته رو بشناسیم. من راه نرفته رو میخوام کشف کنم، نوآوری. خب راه رفته رو باید بدونم چی هست، ندونم بعد ممکنه همون راهی که 1000 سال پیش رفتن رو دارم رفتم و دلم هم خوشه که راه جدیدی رو رفتم. لذا نظریه شناسی لازمه. یه شعر عربی هست، الاولا محظورتون الا علا من بنا فوق بنا السلفی. الاولا برتری، محظوره ممنوع از حوار یهده الا علا مگر بر کسی که بنا، من بنا فوق بنا السلفی، ساختمانش را بالای ساختمان گذشتگان بسازه، اینه میتونه افق را دورتر ببینه. آقای حداد عادل یه مجموعه شعری داره، به دوستان توصیه میکنم اینو بخونید، تحت عنوان هنوز هم 3 نقطه. هنوز هم این شعر رو شعر فارسیش کرده، یه بیت فارسی میگه به گیتی بلندی گرت آرزوست، بنه پای بر دوش پیشینیان. به گیتی بلندی اگر گرت آرزوست، بنه پای بر دوش پیشینیان. نیوتن هم این جمله مشهوره، نیوتن میگفت که اگر توانستم افق را اندکی دورتر ببینم، حرفای جدید بگم، بدان سبب است که بر شانه های قولان نشستم. اینطوری تعبیر، چون رو دوش قولها یعنی بزرگان علم نشستم، افق را یه قدری دورتر میبینم. این رو دوش قولهای علم نشستم مهمه. بله، بله، فراوان روایت داریم، حالا من اینو انتخاب کردم. بله، حالا حرف دیگه هم بود دیگه، وقت گذشت. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. به هر حال از این مطالعات و از این آدم نباید خسته بشه، بلکه لازمه علمه، لازمه.